بقا بود که گفته بودن. یه آقای عراقی هست که الان توی قطره به نام دکتر اکرم ضیاء العمری. این ضیاء العمری که همین کارش همین بحثای تاریخی و این هاست. بعد این یه دونه کتاب نوشته بحوث فی تاریخ سنت مشرقه یا مشرفه بعضن میخواه. بعد اینجا ایشون برداشته اون روایات جواز و روایات من خیلی خلاصه همتون لیست وار که جلوی هم آورده، بعد اسماء کسایی که کتاب نوشتن و ازشون هم الان اکثرشون نسخه باقی مونده رو نوشته. این نکته اضافه ایشون اینه که اون نسخه ها رو هم نوشته. یه لیست مثلا چیزی اگه میخواید من میتونم چیز کنم لیست ناده این صفحه من اینطور قرضم کنم که خیلی مختصر است. این احادیث رو که طرفین رو اول آورده، بعد میگه که امثلت و صحف التي كتبها صحافه صحابه فی الحدیث، بعد مثل اعظمی نیست که هر چیزی باشه. اولی سعد ابن عبدالله، دومیش
سعد ابن عبدالله کیه؟
سعد ابن عبادی انصاری معذر میخوام، دومیش صحیفه عبدالله ابن ابی اوفاز، سومیش نسخه سمارت ابن
جنده،
بعد جمع فیها احادیث کثیره، چهارم کتاب ابی رافع آورده، پنجم کتب ابی هریره آورده که تو پاورقی هم گفته این به اسم صحیفه ابی هریره چاپ شده. این مجموعه همون حمیدالله که اون مال
جمع کردن بازسازی کردن ندارن کتاب نوشتن،
اما از جابت این نسخه دار میشه. صحیفه ابی موسی اشعریه که ایشون میگه در شهید علی ترکیه یه نسخه ازش هست.
جمع‌آوری اینا همشون جمع
یکی صحیفه جابر بن عبدالله انصاریه،
اونم جمع
بازم میگه اینجا ازش نسخه هست. بعد میگه صحیفه صادقه هست،
این هم مال عبدالله بن عمرو.
بعد من تا اینو باز به نسخه اجازه نمیده، بعد اینو میگه احمد تو مستدش آورده.
عرض کنم جمع‌آوری شده
نهمیش و صحیفه ابی
نسخه داره جو
نه خیلی نه میگه مستند احمد،
نه مستند احمد
نسخهش مستند احمد
میگه اینو نسخه نه. اما صحیفه ابی سلمه نوبیت ابن شوریت
ثوبیت ثوبیت ابن کلمه
نوبیت چاپ کرد
یا نوبیت
اشعی کوفی، این باز میگه نسخه داره، میگه چند تا باش نسخه هست. بعد دهمی مورد صحیفه صحیحه همام ابن منبه
مال ابو هره هست که
بله خودش گفته
اون صحاف ابو هره کش همینه مال همام
خودش گفته که و قد ذکر میگه این خودش توی از صحابه نیست ولیکن قد ذکر تو صحیفت صحیحه ضمن ما کتب و صحابه لعنا فل حقیقه لعبی هریره خودش متنجم
اون جزء صحاف ابو هره حساب میشه، دوتا حساب نمیشه.
خودش این الان این یه لیست نسبت ما
نه همه چیز من
میتونم
بخیرش اینا تخریج قرن دوم و سومه، احمد مثلا اول سومه، اینا تخریج ها همه متأخر
شده. قرن آخر قرن اول و ابتدای قرن دوم هم تو گزارش رو نقد کرده، اول یه لیستی آورده از اونه که تصریحا مانع شدن، بعد وقت بعد شروع میکنه تابعی هایی که برعکس نوشته
دارن، خود اهل سنت هم دارن.
خیلی هم مثل اعظمی شده قاطی کرده همه چیز
نه قبل از ایشون دارن و تصریح کردن که در تابعین چه کسانی تابع عمر بودن، میگفتن نمی نویسیم حالا به اسم عمر، و چه کسانی میگفتن بنویسیم.
اینا همش نسخه داره دیگه، 126 ابو زبیر محمد ابن مسلم ابو عدی زبیر
ابن ابو زبیر نیست ابو زبیر
ابو زبیر
110
126 ایشون ثبت کرده من الان بعد ابو عدی
اونی که من تو ذهنم 110 که از جابر معروف دیگه صحیفه یعنی روایت ابو اینم گفته شده به صورت صحیفه است ابو زبیر عن جابر بن عبدالله، این یکی محل کلام است بین اهل سنت، عده این قبول نکردن روایت ابو زبیر عن جابر رو.
حالا میگم چند تا ابی عدی زبیر بن عدی ابو العشاء دارمی زید بن ابی انسه، بعد برای اینا همش میگه اینا توی نسخه ها هست، همه رو ارجاع میده.
میگم حدن نره حفاظات
بود نه ضبط میشه اینجا یکی من دارم بله داره ضبط میشه بله نسخه میگه
بله اینا رو میگه اینا نسخه، بعد ارجاعی هم که میده به یه مجموعه حدیثی توی ظاهری هست، ظاهره اینا محفظ همه
چیز باستازیه
یا باستازی باشه
بله
خلاصه تا 143 ببخشید 146 که هشام ابن 147 که ابو عثمان عبیدالله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن خطاب باشه ایشون اسم میبره، بوده 15 تا آدم رو ایشون از تابعین اینجوری اسم میبره.
این نوه چیزه، نوه خود عمر از راه عاصم.
خود جمعش مرتبتر و متنابهتر بود از این جمع.
از همه اینا بهتر که چیزتر بود. اگر اونی رو که گفت در مدینه به دستور عمر ابن عبدالعزیز جمع کردیم ولیکن نفرستادیم، اون اگه پیدا میشه از همینا بهتر بود.
بله.
اون حدود سال 101، اون سال 101 از تمام اینا از تاریخیش بهتر از کلی متاسفانه به ما نرسیده. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. از کردم این مصادر رو که ایشون فرمودن البته خوبه، یعنی انصافا، و من یه اضافه هم کردم حالا غیر از این که ایشون لیست دادن، اصلا عملا اون چی که به این اسم هست جمع‌آوری بشه یک جا بیاد، اون چی که به اسم حمام ابن منبه از ابی هریره هست یک جا بیاد. الان خود ابو حنیفه، حالا ایشون اگه 147 اسم بود، خود ابو حنیفه مسانید داره، در هند چاپ شده، اینجا ندیدم، شاید چاپ جدیدم ندیدم شده یا نه. در نسخه ای که من دیدم مال حیدرآباد در هند، حالا من دیدم حیدرآباد یا کجاش، به اسم مسانی ابی حنیفه به نظرم 17 تا یا 19 تا مسنده، لیکن اونا هم جمع‌آوری شده، مال خود ابو حنیفه نیست، اونا هم جمع‌آوری شده،
بازسازی
شده، جمع‌آوری شده، روایت رو جمع کرده. وقتی این آقای فاضل معاصر هم که این کتاب داره دراسات چیز
نازنی.
نه اینه که الان زنده است، ممدوح سالم، الاتجاهات الحدیثیه فی القرن الرابع عشر،
سه جلدی.
بله، ایشون یک شرح مفصلی راجع به همین مسانی، من خوندم شرحشم، همشه نگاه کنم، تو ذهنم نمونده فعلا، قرار از اینا رو بررسی کرده، سندهاش رو بررسی کرده، اینا از چه راهی هم و مناقشاتی که شده دوارده اون از کردم. ما از این سنخ بازسازی ها زیاد داریم، اما اونی که نسخه باشه فرض کنیم، مثلا ایشون چه عجب مسند امام زید ننوشته، حتما نوشته دیگه
در
تابعین، ولی دیگه 120 دیگه از این که ایشون اسم بود
مسند اینادم نداره چی هم اسم بود.
بله، یک جمعی مسند ابو رافر هم اسم بود. علا ای حال نه نه زید ابن علی
نه زید ابن علی نداره اسم کنم.
خب این که هست الان به اسم کتاب هست، گران که الان موجوده توی بله مسند زید اصلا به اسم کتاب موجوده. بله، علا ای حال این خود اگر به این حساب باشه همون کتاب به اصطلاح ابوالبختری هم همین سالها نوشته شده، از اونم اسمی برد از امام صادقه. این کتاب های اینجوری خوبه، اما اگر می توانستن اضافه بر لیستش مجموعه اون روایت هم می بردن و بررسی می کردن، تحقیق می کردن، خیلی برای اون برهه تاریخ نافع و کارگشاد. خیلی مثلا خود ماها کل روایاتی رو که منسوب است به کتاب ابی رافع و سنن و قضا و احکام و قضایا و همچنین که روایات فرعی به اصطلاح من، چون من این اصطلاح درست کردم، یکی اصلی داریم که خود اون کتابه، یکی فرعی های او که احتمالاً فروع اون باشن یا از اون گرفتن یا متأثر، مثل مسند زید، مثل فرض که همین کتاب جعفریات، مثل کتاب مثل سکونی، عده‌ای از این کتب که کاملاً واضحه متأثر به همون روش اون کتاب هستن. و بعد هم اضافه بر او کل مسانید اهل بیت اصولا، چون این شبهه داره که کلیه مسانید اهل بیت ریشه های تدوینی تاریخی داشته، یعنی به هر حال ولو ظاهرش مثل سنده، یعنی اونجی که ما الان نگاه میکنیم فرض کنیم مثلا سکونی عن صادق عن ابی عن آبایی، مثل فرض کنیم سندیست که در کتاب فرض کنیم موطأ مالک هست، مالک عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله، لیکن ظاهرش اینه اون چی که به اهل بیت برمیگرده، این احتمال درش هست که به صورت نوشتاری بوده، به خلاف اون حرفای کنا نقل میکنن که به صورت نوشت
که
نوشتاری بوده، یعنی ظاهرا احتمالاً همش به صورت اینکه اسمش روشن مسانید و اهل بیت. یکی از این نسخی که مال حضرت رضاست داره من مسند اهل بیت، تعبیر مسند اهل بیت بشده، که در سالهای بعد مثلا 190-194 نوشته شده باشه. عرض کردم این مسانیدی که ما داریم غیر از کتاب ابی رافع، حالا مستقیماً یا از امیرالمومنین یا مال خود امیرالمومنین، مسند زید قبل از زید ما نداریم، مسند زید بعد از امام باقر نداریم، از امام صادق زیاد داریم، مثل همین سکونی و ابوالبختری و عده‌ای داریم از امام صادق. و مراد ما از مسند روایات امام صادق که زیاده، مراد از مسند عبارت از این است که حدیث رو با سند عن آبائه عن رسول الله نقل کرده باشه، که عبارت اسندعن هم که در کتاب شیخ طوسی آمده در عده از موارد که آقایون احتمالات زیادی دادن، اسندعن، 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 بعد اسندعن به کی برمیگرده، انهو به کی الاخری، دیدیم این که از آقایون معاصر ما نوشته اسندعن یعنی کتاب مسند از امام صادق، نه مسند نقل نیست، مراد این است اسند ان و روا انهما، روا یعنی کلام خود امام، اسنده یعنی امام، ان آبایی ان رسول الله،
حالا اسند الامامو ان رسول،
نه اسند ها در راوی انها ان الامام، ضمیر اینجوری بره، مثلا در ترجمه محمد ابن مسلم اسند ان، و اینم از اختصاصات شیخ طوسی رحمه الله در رجال شیخ طوسی، یعنی مقاله مفصلی نوشته، اون یعنی گفته یعنی مراد مسند نقل کرده، اسند ان رو یعنی مسند نقل، نه مسندن نقل کرد، نه کتاب مسند، ها نه ها مسندن اضافه بر این که از خود امام صادق روایت میکنه، از امام صادق عن ابی عن آبایی عن رسول الله نقل میکنه، اسند این شخص انها ان الامام، ضمیر اینطوری معنا بکنه، و این هست، این واقعیت داره. حالا
این تعبیر تو کلام شیخ طوسی،
بله فقط شیخ
راجب راوی میفهمن که اسندن،
بله به نظرم مجموعاً 148 تا چند تاست با مجموع از امام کاظم کمه، حضرت رضا هم داره و امام به اصطلاح صادق زیاده، از امام کاظم هم یکی دو تا بیشتر نداریم، از امام رضا بیش از همه داریم، اگر ضعیف و سقیم و صحیح و سقیم میشه جمع بکنیم، چون جمله از اسانیدش فوق العاده ضعیف، حالا من نمیخوام وارد شرح اون بشم، اون شرح خاص خودش داره، به نظرم بین 70 80 تا به ذهن من میاد اگه بیشتر نباشه، با سقیمش مثلا در اول لالی 10 طریق فقط اول لالی داره، خود اول لالی ابن جمهور 10 طریق برای صحیفت و رضا داره که هر 10 تا مجهولن، اصلا مجاهیلن در مجاهیلن، حالا به هر حال با صحیح و سقیمشه با هم دیگه جمع بکنیم چیزی نزدیک 70 80 تا، یا شاید بیشتر تا نزدیک 90 تا برسه، الان شماره عددش دقیقا در از امام جواد هم یکی داریم، از ائمه بعدی مثل امام عسکری حدیث داریم در کتب اهل سنت مسند، اما اینکه مسندی ایشان از آبائه عن رسول الله اون الان نداریم، اما داریم در همین روایتی که پیغمبر در شب معراج بود سیب بهشتی دیدند و بعد حضرت زهرا و فرمودن حضرت زهرا حوریتون، یعنی یاد جنت منو میندازه، این رو در کتاب موضوعات ابن جوزی عن الحسن العسکری عن ابی عن آبائه، اما فکر کنم روایت واحده است، فکر نمی کنم کتاب باشه، اونجا نقل میکنه، تعبیر غیر مناسبی هم نسبت به حضرت به کار میبره، خب شأنش
ابن جوزی متعرض اینجور روایات شیعی هم شد،
بله میشه فرق نمیکنه، متعرض این رو تا این حد شیعی از امام عسکری، بله تا این حد شد، در موضوعات ابن جوزی آمده این روایت رو آورده، علی ای حالن، حالا این مطلب دیگه چون باید یواش یواش برسیم به قرن دوم و سوم، حالا تو قرن اول هنوز گیر کردی، بحث ما البته ما نوشتارهایی که در قرن اول بوده غیر از اینها، مثلا فرض کن از نامه های امیر، خب یکی از منابع مهم خود نامه های امیرالمومنین که عده زیادیش الان در مصدر قدیم مثل قارات هم آمده، در رساله ائمه مرحوم شیخ کلینی هم آمده، این نامه حضرت الوالد الفان الولد مقرر الالولد کرده تو نهج البلاغه هست، این توی کشف المحجه مرحوم سیم طاووس مستقیم از رسال ائمه مرحوم کلینی با سند نقل میکنه که از تعمیر نامه نوشتن، و از عجایب کار اینه در عده از این نامه ها، چون ما بالاخره به هر حال آخر کار همه اتجاهاتمون میخوره به جهات حجیت، حتی در یکی دو تا نامه که به محمد ابن ابی بکر نوشته شده در کتاب قارات نقل میکنه، احکام وضو داره، الوضو و مسنا مسنا الوضو، خیلی عجیبه. تو همین نامه به مالک اشتر که فوق العاده مشهوره، عده از احکام اومده. حالا تو نامه محمد بن ابی بکر عجیبه، در وسطش چه دفعه مثلا احکام وضو و این جور چیزها گفته شده.
زکات و اینا که حکومتیه طبیعیه.
راجع به زکات نامه داریم از امیرالمؤمنین به مصدقشون نوشتن. میخواییم بیارین کتاب نجاشی رو بیارین، این نامه رو به مصدقشون کسی که عامل ایشان بوده، ظاهرن فکر نمی کنم این شخص خصوصیت داره. این در اول کتاب نجاشی ربیعت ابن سمیع عنوان زده، ربیعت ابن سمیع لو کتاب فی صدقات فی زکات انعام.
شده بود که صحیفی در زکات نوشته برای عاملش،
برای ابوبکر هم داره، ابوبکر در بخاری آمده صحیفه ابوبکر. این صحیفه ابوبکر نسب ابل،
همون تخمین زننده است مال زکات یا مصدق؟
نه، مصدق کسی که میرفته میگرفته، کیفیت گرفتن زکات حیوانات. اون رساله ای که ابوبکر داره، رساله ابوبکر نسبه در هر 5 تا شتر یک گوسفنده الی آخره. اما در این رساله که اگر رفتی اونجا او السلام علیکم آداب گرفتن با مهربانی، گوسفندای چاق و چله پرواری نگیر، کذا بگیر کذا، اینا دستورات اینجوریه تو این نامه. مرحوم نجاشی اینا اسم دوم به نظرم نیست، شماره دوم یا سومه، اینو به عنوان سلف نساله، چون نجاشی اول فهرست خودش یه چند نفر به عنوان سلف نساله آورده که اینا کتاب داشتن، یکیش ابو رافع اول، دومیش الان تو ذهنم نیست، سومیش این تو که میگه ربیعت ابن سمیع، اگه سمیع خونده بشه.
ابو رافع دومیش پسر شما رو خورد دیگه، علی در واقع شما درست فهم دومیه ربیعه.
من میگم من تو ذهنم دومی بود، حالا داشتیم یواش ذهن خود اون امید میشه تو
پسرش اول،
اول دو
شماره کردن
خود من یادم میاد ربیعه رو بعد از ابو رافع آورده، آخرش هم اون عبید الله ابن حر جعفی است، بعدش هم داره اما آخرشونه
سلیم میشه، بعدش هم عبدالله حر
جعفی تمام میشه. با این سلف صالح
شماره شده 4،
بله این سلف صالح رو که از عجایب کار نجاشی، یعنی واقعا من هنوز که هنوز با این عقل ناقص خودم میفهمم چرا نجاشی این کار عبدالله ابن حر دوست بود سر قاچاق ربطی به امیرالمومنین، همینی که از رفت سید و شهدا بهش فرمود بیا کمک کن، گفت این اصلا خیلی خوب به شما میدم از اون نفر و عذرخواهی که اصلا داره زمان معاویه سر قافله ها رو میگه دوز و 50 نفر دوز با خودش. من نمیفهمم چرا مرحوم نجاشی اسم اصلا چی شده، نمیفهمم اصلا چرا اسم این آدم دوز سر قافله کیه و این اصلا به چون عنوان سلف از صالح بهش داده.
وقتی هم واقعیتنا در اینجا حضرت
مال اینه، مال این عبدالله ابن حره، خیلی آدم خبیثیه. بعدش هم البته شاعر قبیث، تو خزانات الادب من نگاه کردم مقدار اشعارش آورده، اشعار قشنگ، انصافا شاعر انصافا. و بعدش هم نقل میکنه از مرحوم ابن نوح که ابن نوح گفته، ابن نوح عبارتی نقل میکنه از تاریخ بخاری، هست عبارت تو تاریخ بخاری که این نشون میده که مرحوم نجاشی هم مستقیم به تاریخ بخاری مراجعه نکرد. من دیگه سبا تقصیر مراجعه کردم، نجاشی مراجعه نکرد، از اون عبارت در نیمه از عبارت ابن بخاری که ایشون کتاب نقل کرده. نمیدونم اون چی شده، ابن نوح چرا کتاب فهمیده نفهمیدیم، نجاشی اصلا چرا کتاب فهمیده ما این اصلا نفهمیدیم که اصلا کتاب باشه، این اصلا سر اون نشد، چرا اسم این آقایی که این شخصی که دوز دوز در گردن گیر رو تو بیابونا و راه زدی میگرده به عنوان سلف صالح آورده. بعد از اونم جناب همین ربیعت ابن سمیع مثلا ایشون نوشته بخونه عبادت ربیعت، نمی خواستیم وارد بشون دیگه اسم نوشته رو آمد، چون این به نظر من آیین‌نامه اجرایی است، فکر میکنم یک دستورالعمل بوده که مثلا اگه میخوای زکات بخونی عبادت نجاشی رو
چستن
قلش
بخاری
بخونه،
بخاری بعدش
بخاری برش کن دیگه، عبدالله نوحه رو برش کن، ارزش نداره اسمش، اصلا بی خود اسمی
بخاری اومده
بل تاریخ کبیرش. من دیدم خودم مراجعه ترجمه نجاشی مراجعه نکرد، من بچه طلبه مراجعه
بخاری کنم تو صحیح
اومده نخیر، نه یه مطلبی که ان علیه و ان علیه نه چیز ان علیه داره خیلی
خب... صحیفه ابوبکر
است. نه نه اون نه اون حالا باش اون اصلا نمیخوایم وارد چون الان موجوده. نه همین ربیعت ابن سمیع رو بخونید.
ربیعت ابن سمیع ان امیر همین شماره 3 در چاپ فعلی صفحه 8 ان امیرالمومنین علیه السلام له کتاب فی زکوات نعم اخبرني حسين بن عبد الله وغيره عن جعفر بن محمد بن قولبي قال حدثنا ابي وسائر شيوخي.
از اینجا وارد قم میشه دیگه. اولش نجاشی بغدادیه، ابن غزائری پدرم بغدادیه، مرحوم ابن قولبه بغداد بوده اما اصلش قمه. از اینجا دیگه مشایخ میره به قم، چون ابی و جماعت مشایخی مثل کامل زیارت داره این سنده و جماعت، از اینجا وارد قم میشه، توسط ابن قولبه میره به قم، حدیث از بغداد میره به قم. بفرمایید.
عن سعد بن عبدالله انا حسن محمد بن عیسی،
بازم قومیه، این دو سه تا قومیه،
ام محمد بن ابی عمر
از اینجا میاد به بغداد، از ابن ابی عمر میاد به بغداد، احمد بن محمد بن عیسی چون بغدادم از اینجا میاد به بغداد.
ان محمد بن ابی عمر قال حدثنا عبدالله بن مغیره،
مغیره کوفیه، از اینجا میره به کوفه. از عبدالله بن مغیره، این مغیره میگن یا مغیره بن شعبه که ایرانی، صحیحش مغیره است، مغیره نیست،
اسم فاعل اقاره،
آه اقاره، اسم فاعل یعنی طائفه ای که اقاره کردن. بفهم. ان مغیره، ان عبدالله بن مغیره
قال حدثنا مقرن،
اینه مقرن میخونن، مقرن ابن، این مقرن نوه همین ربیعه ابن سمیعه، ایشون از جدش این نسخه رو نقل میکنه، مرحوم نجاشی هم اینجوری نقل میکنه، بخون عن جده همین ربیعه ابن سمیعه، بخون.
قال حدثنا مقرن عن جده ربیعه ابن سمیع عن امیر المؤمنین علیه السلام انه کتب له فی الصلاه.
خیلی اینم عجیبه، امیر المؤمنین نامه نوشته، چرا اسم آقا ربیعه رو بردی؟ یه کتب امیر المؤمنین، این نامه حکومتی است که وقتی میخوای بری زکات حیوانات بگیری اینجوری برو بگیر، این چرا به اسم ربیعه ابن سمیع آورده؟ این به عنوان عامل صدقات دیگه، یعنی مأمور مالیاتی بوده، حضرت یه نامه بهش میدن، الله کتب له، تعجب اینم اینه با مخاطب خاص بکنیم، بچه هم ایشون مؤلف نمیشه مخاطب باشه، دقت فرمودید؟ یعنی خیلی عجیبه از این کار. حالا نه، عجب چیز دیگه است، الان این نامه موجوده، الان نجاشی این راه دور دراز کافی رو بیاریم تو کافی اصا، اونجا هم زمعت ابن صبیعه، هر دو اسم غلط نوشته نجاشی، نه ربیعه است نه سمیعه. زمعت ابن صبی، صبی مسقر سبعه، مثل کلیب و کلب، اسید و اسد، سبع درنده، درنده کوچولو مثلا، فرض کنی زمعت ابن صبیعه، حالا چطور شده نجاشی هر دو اسم رو اشتباه کرده
یا نسخه ها اشتباه تصحیح شده؟
بعدش هم این امیرالمومنین نوشته، ربطی به اون آقا نه، خدا اینجا هم نوشته کتب امیرالمومنین، نمیم جای عجیبه، احتیاج به ابن غزائر و این همه قوم و بیارین شما کافی، الان برای تبرک شده چون منم خسته بیا حالا متنش همین سندم اونجاست، همون مقرن، یه نامه بوده امیرالمومنین به این شخص نوشته، این نامه در خاندان ایشان موجود بوده تا رسیده به دست مثل عبدالله بن مغیره در کوفه در قرن دوم. روشن شد؟ این اصلا تاریخ داره، چیزی که تاریخ داره روشنه اینه که ما عرض میکنیم حتی به نجاشی هم اعتماد نمیکنیم، سرش اینه، یعنی حتی حرفای نجاشی رو باید خودمون مراجعه کنیم ببینیم ها قابل قبول هست. به نظر من زمعه خیلی روشنه،
اسم رایجی زمعه،
بله، سوده بنت زمعه پدر زن پیغمبر دیگه، سوده زن پیغمبر بعد از حضرت خدیجه در مکه یه زن دیگه گرفتن، سوده، عایشه رو عقد بستن، اما اونی که زن گرفتن رسما سوده است، بنت زمعه، زمعه اسم پدر سوده، اصلا متعارفه، زمعت ابن صبیع، این آقا مصدق عامل مأمور مالیاتی امیرالمؤمنین بوده و در کافی از جلد 4 یا 3
جلد 7 آورده
تو روزه است؟
نه
هفته
چاپ جدید شد 15 جلدی،
نمازت میخوام
ازت، جلد 3 میگم زکاته، زن نمیخوره به هفت نمیخوره، تعجب کرده به هفت نمیخوره، هفت که دیات و حدود و اینجور قضایی هست، مگر این چاپ، چون چاپ جایی من خیلی آشنا باشین،
اون چاپ آقای غفاریه
اون هفت یا سه یا چهار شادم چهار باشه
سه
چون بعد از صلاه زکاته صوم بعدشه صوم به نظرم چهاره بخون بخون سعده
کافی جلد سه صفحه 539
ادب المصدق ببینید ادب المصدق دو صبح نیست مأمور مالیاتی چجوری بره برخورد بکنه با افراد که مالیات رو بگیره بله بفهم
علی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن عیسی عن یونس
کتاب یونس این خیلی از اون سند بهتره فقط چیزی که بوده خوب میاد توی جناب آقا یونس محمد ابن عیسی عن یونسش خیلی نسخه خوب یونس میاد عن یونس عن
عن یونس عن محمد ابن مقرن ابن عبدالله ابن زمت ابن
سبی
سبی عن ابی
این هم نسب کاملش محمد ابن مقرن اونجا از خود مقرن نقل کرد عبدالله ابن مغیره ایشون از پسرش نقل میکنه محمد ابن مقرن از پدرش از جدش از زم واضحه کتاب خاندان دیگه خیلی واضحه من فکر میکنم ننوشته ما یه نامه‌ای بوده امیرالمومنین نوشتن به این مصدق این تو خاندانشون مونده بعدها به یونس نشون دادن به عبدالله ابن مغیره نشون دادن احتمالا اون نسخه عبدالله ابن مغیره این غلط داشته توش ربیعت ابن سمی و این زمعه خیلی به اعتبار نزدیکتره و خیلی طریق خوبی هم هست انصافا خیلی طریق خوبی معلومش این نسخه در قوم آمده دو جور بوده نجاشی هم بعیده اشتباه بکنه اگر خللی بوده در نسخه بوده بعیده ایشان بخونه حالا
تیتر خود کلینی بود دیگه
این مال کلینی
تیتر مال خودمون
اون ادب المصدق مال کلینی بود واضحه کل اون ان محمد ابن مقرن ان ابیه
ان ابیه ان محمد ابن ابرمزه ان ابیه ان جده ان جد ابیه ان امیر المومنی صلی الله علیه
زمعه
کتب لهو فی کتابه الذی کتب لهو به خطه حین بعثه و علی الصدقات
به خطه این که امیر المومنین یعنی عرض کنم یه مقدار زیادی از میراث های علمی ما خط خود امیر این هم به خطه داره خب وقتی نوشه به خطه دیگه به زمعه چرا نسبت بیدیم دیگه نسبت نداره که به ربیعه نسبت بدین بنده تعجب از نجاشی این تو کتاب کافیه احتیاج به اون راه طولانی نداشت بعدم خود ایشون نوشته
چرا که جدا نکرده نجاشی هر کدوم اسم راویش آورده
خب نه این اولا واضحه کتبه به خطه هم داره البته توی نسخه نجاشی به خطه نداشت نجاشی کتبه لهو داشت اینجا تصریح داره به خطه امیرالمومنین وقتی اینه برای تبرک توی این خاندان مونده بود در قرن دوم یا اواخر قرن دوم اینا آمدن دادن یکی به یونس یکی به عبدالله ابن مغیره بفرمایید حالا قشنگه چون حدیث تبرک به خط امیرالمومنین با تبرک هم بخوریم یکم منم استراحت بکنم چند لحظه بله
من بلغت عنده من الابل صدقت ال
از اولش بخون
همینه من این بحث و علی الصدقات اینطوری دو نقطه من بلغت عنده من الابل صدقت الجزء و لیست عنده جزء و عنده
جزء یعنی یک سن شطوره در باب شطور اصولا تا 25 تا رو قیمت حساب کردن اینم یه توضیح بدیم هر 5 تا شطور یه گوسفند این اصطلاحا آقایون ما تعبد گرفتن تعبد نیست نه من یه توضیح دادم زکات چون اصولا 2.5% در اون زمان در قیمت شطور یه بحثی بوده بعضی میگفتن هر شطور 7 تا گوسفند بعضی میگفتن 8 تا گوسفند این روی 8 تا گوسفنده چون 5 تا شطور میشد 40 تا گوسفند یه گوسفند 5 تا دوم یه گوسفند این نصاب 2.5% الان ما اینا رو حفظ میکنیم تعبد این تعبد نیست هر 5 تا چون یه نرخی بوده در اون زمان نرخ برابریش اینطوری بوده 7 تا هم دیدم 8 تا هم دیدم هر دو این رو نرخ برابری هر شطور 8 تا گوسفند 5 تا 40 تا لذا در 5 تاش یک دونه شطور گوسفند این گوسفند میشه 1/40 2.5% اون به اصطلاح حساب وقت در سنین بالا یعنی 26 تا مثلا 26 تا یک گوسفند یک شطور مثلا گران قیمتی حالا چون من به شطور وارد نیستم این اسنان شطور چون تاثیرگذار در قیمتشه که اون هم تقریبا مساوی میشه با یک چهلم با دوریم ده چون بلد نیستم فعلا چیز رو میشه اون 5 تا رو بلدم اون بقیه رو چون اسنان ابل من وارد نیستم بفرمایید
بله بله من بلغت عندهم ان ابل صدقت الجزعه وليست عنده جزعه وعنده حق.
نه من بلغت عنده الجزعه، اگر رسید به حدی که باید جزعه ازش بگیری نداره. جزعه ظاهرا اون شطوری است که بعد دندونه این برش اون برش میفته.
صدقت الجزعه،
نه بلغت صدقه، بلغت الجزعه، برسه به حد جزعه. هم که جزعه نداره، مثلا این سن شطور که قیمتش اینقدر نداره، ولم یکن
جزعه
نه خیلی نماره شطوره سنی شطور. بله به نظرم گوسفند هم باشه، مثل که دندانه این دوتا دندانه نیشش میفته یه چیزی نوشتن. من حالا حال بحثش ندارم، یعنی دیدم بحثش هم کردیم، زکات رو دیدیم و این چیزهای اصل اسنان رو توی کتاب ابوبکر هست، توی اون سنن زکات که مال ابوبکر که در بخاری آمده بفرم و لیس اندهو جزعه
چون جو حدی نمیشه فریضتان الجزعه تو من الغنم و الحقه تو من الابل.
پس این اگر گوسفند این پنج تای اولیه است، اگر جزعه از گوسفند پنج تای اولیه است، اما جزعه از شطور هم تو ذهنم بود الان من. ولی سر اندهو جزعه چی بعد؟
ولی سر اندهو جزعه و اندهو حقه فانو تقبل منه الحقه و یجب.
اما نمیشه گوسفند باشه بعد حق شطور باشه، بعیده. تو میگی جزعه از گوسفند حق از شطور، بعیده کسی گوسفند برش باشه بعد بیاد شطور بده.
آیاز علم معها شاتین او عشرین درهمه و من بلغت عنده صدقت الحقه و لیست عنده حقه و عنده جزعه فانه تقبل منه الجزعه و یعطیه المصدق شاتین او عشرین درهمه و من بلغ صدقت و حقه و لیست عنده و حقه حالا این فرض اینجور شد و عنده و ابنت و لبون فانه و یقبل و من
این مال سنین شطوره. جزعه شاد اون گوسفند مراده شده اضافه بکنه باش. بله بفرمایید. اگر مثلا یه درجه هست و درجه پستری هست ازش قبول بکن، اما اضافه بکن. اگه بهتر قبول کن اضافه رو برگردون. این برمیگرده به همون سنینی که در اونجا اسنان ابل که من الان واردش نیستم. بفرمایید. بعد داره که اذا دخل اتفاق السلام علیکم فلان.
نه این نداره. هم فقط اعداده. بله فقط اعداده.
یکی دیگه داره که اذا دخل اتفاق علیکم السلام علیکم بعثن علیکم کذا.
هر چی گفتن قبول کن و
مقتضای ادب این مسائله. بعد باشیم یا مقتضای ادب مصدق این مسئله
این مراحل. ها این جور چیزاست. این من تو ذهنم این بود.
الا اونا که چی؟ حدود که
بله اونا که حدود حیوانیه. به ذهنم این بود. السلام به حسن علیکم ولی الله نمیم کلا. یا اون شفاهیه به خط خود امام نیست. اون ادب المصدق رو دیگه نداره. همون باب ادب المصدق. اون شاید شفاهی باشه، روایت شفاهی باشه.
باب ادب المصدق این روایت هفتمش بود. بله این که میفهمون روایت اولمون تا یه روایت دیگه است. از علی بن ابراهیم عن ابی عن حماد عن حریز عن بریده بن معاویه قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول بعث امیر المؤمنین صلوات الله علیه مصدقا من الکوفه الى بادیتها فقال له یا عبدالله انطلق و علیک تقوا.
شاید من با این اشتباه کردم، دو تا حدیث پهلو هم بوده. این ادب المصدق تو اینه.
بل میاد تا چند خصو ممز الیهم بسکینه و وقار حتی تقوم بینهم و تسلم علیهم ثم قل لهم یا عباد الله ارسلنی الیکم
ولی الله. میگم تو ذهنم از سابق خیلی قسم مال 20 سال بیشتر شد 25 سال قبل، اما تو ذهنم بود که اینطوری ارسلنی الیکم و بهشون زور نگو لا تا خدمن هم اکوله و فلان و بله سمینه و نمیدونم چی و اونی که نگه دارن چاق شده و الی آخری. الان این کیف ماکان من خیال میکردم جزء همین نامه چیزم باشه زمعت ابن صبیه.
حالا اینجا این
سر
که نیست
خب نه دیگه من یادم تو کافی هم یکیه، یادم نیست بیشتر آمده باشه تو کافی. تو ذهن من زمعت ابن صبیه بزن هم یه مورده به نظرم. تو ذهن من فعلا اینه که همین یه مورده در کتاب کافی. الا یا حالن، اینم یک فایده راجع به اول کتاب نجاشی در سلفن از صالح که متعرض شدن. البته خب مصدق حضرت از قابل قبول، اما این راهی رو به نظر ما اگر راه کلینی رو میرم، معلوم چین دو تا نسخه از این کتاب در قم بوده، یکی از میراث‌های ابن ابی عمر، یکی هم از میراث‌های مرحوم یونس بن عبدالرحمن، هر دو هم به قم رسیدن. کلینی از این بله هم یک نشینم زم حدیث دی
که خوندید مال حقه به گوسفند گفته بود
جزره هست کنش جزره
حقه شطوره بله جزره را الان شهیدم اینجا معنا کرده
نه نوشتن سنینشون و ابن تلبون رو
شهید گفته از جزره مارکه ملتزم بود سبعت اشور الان یستکمل از سنه و ازا اکمله ها غیل از سنی و مثله ها ثنی و من المرز
شاته نه گوسفنده سنی یعنی به اصطلاح اون چیزش ده.
ولی توی محکم محیط اعظم سیده گفته که الجزاء و صغیر السن و قیل الجزاء من الغنم الداخل و فسنت ثانیه و الجزاء من الابل فوق الحق.
میگه من به ذهنم این بود، منم تو ذهنم این بود، یعنی تو اولم که به شما عرض کردم بعد شما گفتی اون آقا نوشته یه چیزی نگفتی، به نظرم اینه، یعنی جزعه در شطور هم به کار بردن.
ایشون در قیلهش در این بود که سالش کدومه، قیله سنه ثانیه از قیله سالسه.
به نظر من جزعه به اصطلاح در هر دوز هم در گوسفند هم در شطوره، در
اه؟ در خیلی هم فلا
معلوم میشه اینه که من
تو ولی جزعه فل خامسه درسته سال پنجم
نه زودتر باید باشه. البته یک احتمال داره که مال مناطق مختلف عرب باشه، مثلا حجاز یه جور باشه، کوفه یه جور باشه، شهرنشینای این احتمال داره، یعنی احتمال قیل قیله هاش ناظر به این باشه و به هر حال عرفیه عرف های مختلف رفتن گرفتن مختلف شد. الان اینکه به ما کانال از این بحث خارج بشیم، چون این بحث اصلی ما هم نبود، حالا کشید به اینجا، عرض کنم خدمت با سعادتتون بحث رو به اینجا رسوندیم که بحث قرن اول بود. اجمال قصه رو من باز دو مرتبه تکرار میکنم، عرض کردیم در قرن اول و تا نیمه های قرن دوم اون چه که بین عامه مسلمان ها روش حساب میشد بیشتر جنبه فقاهت و استنباط بود، یعنی فقیه بودن، و اگر روایتی هم میابرد به لحاظ فقاهت نگاه میکردن، نه به لحاظ این قواعدی که بعدها تأسیس شد. بعد که این قواعد تأسیس شد طبق اون قواعد ممکن بود حتی روایات ائمه شأن رو هم قدشه بکنن، حتی ممکن بود روایات امام خودشون هم قدشه بکنن. عرض کردم در این مقدمه مسندم داره بعضی از روایات مسند رو ابن جوزی در موضوعات اصلا آورده، روایات مسند رو، مسند احمد، خودش هم حنبلیه، خودش هم تابع احمد ابن حنبله، احمد ابن حنبل در مسندش آورده، ایشون گفته اصلا موضوع اون که نمیگه ضعیفونه، میگه ضعیفونه، میگه اصلا موضوع اون حدیث موضوعه. اینم عرض کردیم. اون وقت در تدریجا اون وضع عوض میشه. حالا ببینید در قرن اول که الان محل کلام، البته یه نکته اساسی در قرن اول که مسئله روی فقاهت رفت و فرض کنیم حدیث سمرت ابن جندب رو در عده از مصادر اهل سنت از امام باقر نقل کن، ابی جعفر محمد ابن علی دیگه، بعضیش اشاره کن به حقی داره، اون کتاب چی قاضی ابو یعلا چی احکام سلطانیه داره، همه نسبت میدن به امام باقر. من ندیدم الان این حدیث سمرت ابن، اون قصه مثلا که ده مثلا اون انصاری و اشکال داشت و این که اون درخت و کذا کرد خرما رو، من ندیدم از غیر از امام باقر کسی نرم کرد. بعدها عده‌ای نوشتن که محمد ابن علی عن النبی مرسلون، عرض کردم این مرسل مال قرن اواخر قرن دوم و اوائل قرن سومه، ولا قبل از او اصلا این حساب نمیکنم مرسل، میکنم امام باقر از ائمه اسلام، از فقهای اهل بیت، ایشون اگر نقل کرد قابل قبوله. این تعابیر رو با هم جمع کردن فنی نیست، اینا رو باید جدا کرد کاملا از هم دیگه. یا عرض کردیم مالک در موطأ عن النبی نقل میکنه لا ضرر ولا ضرار، بخاری بعد من میگه قبول نمیکنیم مرسلون، چون اون شخصی که ایشون اسم برده نمیدونه که نبی مرسلون. این دوتا دو زمانن، دو تفکر آمده، دو فرهنگ، در قرن دوم یک جور بوده، در قرن سوم عوض شده. وقت در اینجا این به صفت عمومی، چون میخوام این قسمت رو هم باز یک توضیحات بدیم یا علیزه هم چسبیده حدیث بیشتر شرح بدیم، تاریخیش البته از نقد متن خارج میشه کمی، حالا من به اندازه‌ای که مناسب باز با بحث خودم، من بحثایی که دیشب مطرح شد مثل اون روایت فین النبی قال الصلاه اماد دینکم و گفتم خیلی بعیده، البته اونجا میشه بحث کرد که مثلا حالا مثلا منسوب به امام یا زراره بگه پیغمبر فرمود الصلاه اماد دینکم، طبیعتا هیچ نحوی صلات ساقط نمیشه مگر در جایی که یقینی است مثل حائض و نفاس، و در بقیه موارد اخذ به اطلاقش میکنیم و نماز ساقط نمیشه در مثل مستحاضه. چون دیشب من اشکال کردم که از این روایت در نمیاد، آخه این دیگه باز یه بحثی داره خیلی، این قلتقول اخذ به اطلاق در ملاکات اصلا درست هست نه دیگه، اصلا ما وارد این بحثا نشدیم چون هدف ما این نبود، یعنی راجع به اون قاله هم که اونجا گفتیم مال زراره است باز بحثای خاص خودش داره، وارد اون بحثا کلا نشدیم فعلا این مقدار، ولی اضافه فقط این رو می‌خواستیم بگیم که هول خودش معنی هول 12 ماهه. در خصوص زکات تدریجا در دنیای اسلام یه اصطلاح شد ماه 12 هم گفتن ماه زکات، تصفیه حسابا بکنه اینا، و اینا خیال میکردن یعنی، ولی ازا مرحوم شیخ انصاری که میگه تنزیل بلازه حولان حول بد نیست حرف ایشان، یعنی که انما سال شد ماه 12 هم که انما سال شد تنزیل بی نسبت به زکات سال شد، یعنی دیگه فرار نکنه حساب دیونش حساب بکنه ما اموالش جمع بکنه محاسبات بکنه تا بعد مثلا بخواد زکات رو پرداخت بکنه، نه به معنای اینکه سال 11 ماهه. مراد شیخ انصاری هم مرادش این است که من دارم هم توضیح میدم، میگم نزدیک، یعنی ذهنیت شیخ رضوان الله تعالی علیه خیلی، ما که اصلا همونیم گفتیم آه این کلام زراره، اصلا اصلا ارزش بحثه، چون زراره فقیهه و مرد ملاییست، ظاهرن اون انطباع عامی که در جامعه اسلامی اون زمان از زکات و سال زکات و ماه زکات بود این رو در حدیث وارد کرده، ظاهرن اینطور باشه، ولی علم عند الله سبحانه و تعالی. و در اینجا در قرن دوم عرض کردیم سابقه هم اشاره کردیم، یواش یواش هم بر اثر بعد زمان هم بر اثر پیش آمدن به اصطلاح افرادی که صالح نبودن کم و زیاد کردن حدیث رو، کم کم رو آوردن به حدیث، یعنی دیگه حدیث جنبای فقاهت داشت اما کم کم رفت رو جنبای حکایت، از اینکه از شعبه نقل شده که اول من فتش عن الرجال بالعراق شعبه است، این اشاره به اینه که ایشون شروع کرد به بحثای سندی رجالی، این صغه است یا نه، اگه بحث سندی کرد و رجالی یعنی حکایت دیگه فقاهت گذاشت کنار. در این زمان یواشاش اتجاه کلی رفته روی حکایت، دیگه خبر رو از زاویه حکایت نگاه میکنن نه از زاویه فقاهت، اما یعنی یا فقاهت بود که تا مثل موطع مالک نیمه قرن دوم، یا حکایت بود که تدریجن و در قرن سوم دیگه رسما حکایت شد، اواخر قرن دوم و قرن سوم به بعد دیگه رسما حکایت شد، رفت رو حکایت. و عرض کردیم چون زمینه بحث حکایت شد اینا زمینه تولد علم رجال شد، و سر تولد علم رجال هم اون شب یک نکته رو عرض کردیم، سرش این بود که اینا تدوین نکرده بودن، اگر تدوین کرده بودن بحث فهرستی می شد، چون امیرالمؤمنین نوشتن اونی که در شیعه بیشتر جا افتاد مباحث فهرستی بود، اونی که در اهل سنت جا افتاد بیشتر مباحث رجالی بود. رجال نتیجه عدم کتابت سننه و عدم تدوین است، فهرست نتیجه تدوینه، دو تا نتیجه کن. حالا غیر از این نکته ای که سابقا هم اشاره کردیم و اون تعبیر مختصری که چند بار تکرار کردیم که رجال تاریخ، فهرست روح تاریخی، یعنی یه جریانی است که در تاریخ سریان داره، اضافه بر او تدریجا در قرن دوم چیزی که شد در شیعه حدیث رو از زاویه امامت نگاه کردن، دیگه نشد فقاهت و نشد حکایت، اینه که این زاویه یک زاویه جدیدی بود، البته بین اهل سنت اصلا اصرار میکنن که مفاهیم امامت مطرح نبود، در حقیقت شیعه در قرن اول هم اگر نقل میکرد زاویه سنی ها خیال میکرد زاویه فقاهت، در قرن اول هم اگر از امیرالمؤمنین بود، اگر از امام مجتبی بود، مثلا امام مجتبی یه حدیث حدیثی داره از پیغمبر، چی اون الهی در قنوت رو امام مجتبی از پیغمبر آفنی چی اینی اثر کل عفو و عافیت و المعافات. یه حدیثی از پیغمبر در غیر از این که به سایه حدیثی رو از دایی خودش نقل میکنه، ظاهرا از اوصاف پیغمبر امام مجتبی، یه حدیثی از پیغمبر امام مجتبی به نظر منفرده، همین تنها حدیثی است که اصطلاح اونا در قنوت در دعاست، ان الحسن ابن علی عن رسول الله، که مثلا حضرت در وقت 7 ساله بودن مثلا این مطلب رو شینه جدشون. الا یا حالن، تمام این احادیثی که بوده در قرن دوم و اون چی که اصطلاحا اونا فتوا میگفتن فقهی بوده، اصلا نظر شیعه تماما اینها از زاویه امامت بوده، لکن چون دقیقا جدا نشده بود خیال میکردن این کار در شیعه در قرن دوم تازه شد، در صورتی که در این مرحوم نجاشی به نظرم ذکر میکنه از ابن ابی عمیر هم هست و ما عرض کردیم همین هم درسته، نجاشی به نظرم یا حالا نه یا کشیه ذکر میکنه که جابر ابن یزید جعفی در سال در وقتی که جمهور ابن منصور والی کوفه میشه، این حادثه در سال 126 در زمان بنی امیه، ایشون تاریخ 126 نزده، به نظرم کشی داره، در رجال آقای خویی نگاه کنید در شرح حال جابر بن یزید، ایشون یه دفعه تو مسجد کوفه میگه حدثنی وصی الاوصیا ابو جعفر، زمان امام صادق هم مثلا زمان امام باقر نیست، ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین امام باقر، اینا مثلا میگن شیعه طرح وصایت رو مثلا این زمان کرد، نه این زمان شیعه از قبل بود، این زمان ایشان جرأت کرد در مسجد کوفه علنی، چون اهل سنت در این که امیرالمومنین وصی باشه بحث داشتن، ایشون آمد گفت بابا امیرالمومنین وصی، امام مجتبی وصی، امام حضرت باقر هم وصیه، حدثنی وصی الاوصیا و قال الناس جن جابر، آخه اینا دارن که جابر که خودش به جون زد سوار چوب میشد تو کوفه راه میرفت و از اینا حیف واقعا.
همین رجال کشی جلد دو صفحه 437 حمدوه قول حدثنا یعقوب بن یزید عن ابن عبد عمر عن عبدالحمید ابن عبدالعلا قال دخلت
الان حال عبدالحمید ابن عبدالعلا رو درست تو ذهن هم نیست، ظاهرا خوبه اما ابن عبد سند بقیهش درسته صحیح ان سند،
قال دخلت المسجد حين قتل الوليد فاذا الناس مجتمعون قال فاتيتهم فاذا جابر الجعفي عليه امامه خز حمراء فاذا هو يقول حدثني وصي الاوصياء وارث علم الانبياء محمد بن علي عليه السلام قال فقال الناس جن جابر جن جابر،
حالا در آوردن که نه سوار چوب میشد و راه میرفت تو مکه، چیزای بی این حدیث درستش همینه، این جن جابر مال اینه
بخاطر این حرفی که
داره و تعجب که حتی نجاشی، من انصافا با تمام احترام مطلقی که برای نجاشی قائلم، اینجا در ترجمه جابر انصافا کوتاهی کرده، انصافا حقا یقال و کان شیخنا ابو عبدالله یروی عنهم مثلا احادیث کان مختلطن، این عبارات نجاشی رو میخوایم بیارین، خیلی عبارات نمیدونم چی شده چرا نجاشی این کار راجع به جابر انجام داده، هنوز برای ما روشن نیست، و میگه اصلا شیخنا المفید اشعاری از جابر نقل میکنه که لازم میکنه برای اینکه خله مثلا آدم قاطی کرده، ما در فارسی میگیم قاطی کرده، در عربی میگن کار مختلطن مخلطن، ایشون قاطی کرده، در صورتی که شأن جابر عجل از این حرف هاست، اصلا خیلی تعجب، من چون نمیخوام دیگه وارد بحث جابر بشم و خیلی به نظر من معلوم دارم انصافا هرچی من فکر میکنم
نجاشی معمولا تعبد میکرد به اونی که بهش رسیده بود، یعنی دیگران براش نقل میکردن، خودش استنباط نمیکرد به خلاف شیخ طوسی،
نه ظاهرا به عکسه، نه شیخ طوسی تعبد داره به حجت خبر، نجاشی نداره، جابر بن یزید
میدونم من نجاشی آوردم شما 332 صفحه 100
بخون،
ابو عبدالله وقید ابو محمد الجعفی عربی قدیم و نسبه و فلان نسبشون میگه لقی ابا جعفر و ابو عبدالله علیه السلام و
مات فی ایامه، اصلا این تعبیر ببینید لقی ابا جعفر، این ابا جعفر دیده رواد، این همه رواد داره از اون باقی شأن ایشان نداره، باید گفت روا نبی جعفر، اون هم نبی عبدالله باز، اصلا نمیفهمم چرا این کارو کرده نجاشی، چرا این حرف نوشته، یعنی ظاهرا در روادش از اون باقر و صادق شبهه داره، خیلی هم عجیبه، این یک دفعه عرض کردم یکی از این رهبران بحرا اینجا بود از دایه مطلقشون، اون جابر ابن زید میگفت. جابر ابن زید بعد مفضل ابن عمر هم مفضل ابن عمر میگفت، حاضر دست به عمر جابر ابن زید میگفت، جابر ابن زید رو جفت. الان یا حاله نه این تندی که اسمشو درست نبره، نه این تعبیر نجاشی که بله لقی ابا جعفر و ابی عبدالله خیلی عجیبه. و ما تفی ایام درسته گفته شد 128 130 هم گفته شده.
زمان و اشین معر و انه جماعتون قوم رفیه و ضعفو من هم عمر بن شمر و فضل بن صالح و من خل بن جمی و یوسف بن یعقوب و کان فی نفسه مختلطا.
خیلی اینم عجیب.
و کان شیخ ابو عبدالله محمد بن محمد بن نعمان رحمه الله
یونش مفید مرحوم
اشعار کثیره فی معناه تدل على الاختلاط ليس هذا موضع ذکر.
داره که سوار میشد، که سوار چوب میشد و میگفت چی ولی امیر جمهور ابن منصور یا امیران غیر مأمور، یه چیزی نسبت به شعر. اما شأن جابر عجله اینا چی بهش نسبت میده؟
آیاتش که منکرات
این مضمونه. نه اصلا خیلی عجیبه.
قل ما یورد عنه شیء فی الحلال ابر.
اینم عجیبه، اینم روایات داره، اینم عجیبه. اصلا یه عباراتی مرحوم نجاشی راجع به ایشان داره که واقعا تعجب آوره، انصافا تعجب آوره. هنوزم من نفهمیدم چرا اینجور نوشته ایشان.
با شیخ چه عبارتی داره تو فهرست؟
حالا مثلا خود جابر تفسیر داشته که در اون زمان نجاشی ابو غالب زراری خبر بهش میده، یعنی موجود بوده تفسیر جابر. نمیدونم آقای خویی نقل میکنم من در حال
در مورد شخصیتش چیزی نگفته.
آتازه لهو اصلا بهش نسبت داده به عکس مرحوم نجاشی. اما تفسیرم داره، تفسیرش من تو نسخه خودم نوشتم. ابو غالب زراری در رساله ابو غالب آخرش که به اصطلاح فهرست کتاب هاش میده، یکیش هم تفسیر جابره،
کتاب جابر جعفی تو رساله ابو غالب. کتاب جابر جعفی حدثنی به خال و ابی ابو العباس عن القاسم ربيع عن ابن سنان عن عمار عن منخرد عن جابر هي سعد يعني يحيى بن زكريا اللؤلؤي عن ابن سنان عن عمار عن منخرد عن جابر
منخل ابن جميل الاسدي الا يا حالن. این انصاف قصه ما که هنوز سر در نیاوردیم که چرا مرحوم نجاشی یه چند سطری راجع به جابر نوشته که خیلی و من حق رو در جنون جابر اگر واقعا در کوفه اصلا مرحوم در کتاب صحیح مسلم در اوائلش یه حدیث نهانو کنه یعنی تنه به جابر که جابر کنه به من یقولو به رجعه در تفسیر آیه، یعنی جابر در اون شأن نیست که مسلم میخواد باشی بر بیفته. صاحب صحیح در اول صحیحه لم یعت تعویل ها دل آیه بعدو اسم جابر ابن یزید بود.
اگه جون نبود که
اصلا اسم جون داره که کسی نمیبره که. یعنی یک شخصیتی است که مثل مسلم ابن حجاج این خب شوخی نداره که، یعنی بحث کمی نیست که ایشون بیاد اسم اونو ببره و حدیثی بیاره که خواهد سعی کنه در اون تعنی بزنه. و عرض کردیم الان هم یکی از تو اون بسیار 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 شایع بین اهل این کتابی که من دیدم اهل سنت هر جراحات جابر است و جابر بن یزید کذابون، همه روشن جابر بن یزید کذابون.
خود طعن اونا دلیل
بر اصلا اولین کسی هم که طعن زده ابو حنیفه است. ما اینو توضیحات مفصل دادیم، بحث جابر توضیح دادیم که ابو حنیفه اعتقادش بود که این جابر دروغ میگه، کذابه. نسبت کذب رو اول ابو حنیفه داده، اونم واضح نکتهش، چون ابو حنیفه اعتقاد داشت احادیث محدوده، احکام رو من با ذوق خودم درآوردم. حتی نقل کردن که گفت لوکان النبی حیان لاخذ بکثیر من احکام. حتی خود احناف جواب دادن در این جلدای بعد 14 تاریخ بغداد جواب احناف آمده که جواب دادن که ابو حنیفه مراد چیزیه. حالا به هر حال بعد میگه من میامدم تفریعات درست کنم خودم، میامدم به جابر میگم جابر گفت من حدیث دارم، میخواست بگه تو هر چی تفریع بخوای بکن اینا. وقتی میگه حدثنی جعفر محمد ابن علی عن ابی عن آبای عن رسول الله، این میگه پس یه دروغ گفته، چون فرعی بود که من خودم درست کرده بودم. چطور این ملتفت نیست که جابر از امام باقر شنیده که تمام احکام رسول الله گفته، علمش پیش ماست، تمام اینا رو امام طبق قاعده به اون گفته و به اون گفته حدیثی حدیث و ابی حدیث و ابی حدیث جدی حدیث و جدی حدیث و رسول الله. بحث عقائدیه نه بحث این که این دروغ بگه.
یعنی دیگه دنبال سند
بعد ها این خیال کرده که از اون دین نمیتونه به امام باقر اهانت بکنه، اهانت برداشته چسبوده به جابر بدبخت. دقت کردین؟ اصلا این کاملا واضحه که ریشه مال مسلم آوردی سعی مسلم
محدثی فقط این حاجی صادق نژاد مال این عبارت کافی رو فرستادن که یه روایت دیگه از ماجرای چیزو آورده
زمعه
مال نه همین جابر رو در مسجد این روایت اینطوریه که ان جابر نه
الا یا حال انصاف قصه
جابر بن عبد الله انصاری هست که ایشون هم بهش گفتن یه جور کانا یوناد یا با قرار این یا با قرار
این که در کشی آمده
در
نجاشی در کافی این که رفتی به جابر این که رفتی به جابر بن یزید نداره این
که اشتباه نقل کردن چون بعیده که یک
نه گو حدثنی وسیع الاوسیا
این که بگیم جنه رو به دوتا جابر
نه نوشته لمامات هشام سال 126 که جابر بن عبدالله فوت کرده بود احتمال نداره تاریخ داره این قصه اصلا این قصه تاریخ داره
بله
واضحه که جابر بن یزید اصلا امکان نداره اونی که باشه
این مال چیز
مال مسلم
خب مسلم اون چیزی میخواد که
اسم جابر بن یزید داره
نه داشتنش که میگه حدثنا ابو قاسم محمد بن عمرو الرازی قال سمعت الجرير ان يقول لقيت جابر بن يزيد جوفي فلم اكتب عنه كان يؤمن بالرجعه حدثنا حسن حلواني حدثنا يحيى بن آدم حدثنا مسعد قال حدثنا جابر بن يزيد قبل ان يحدث يا يحدث ما حدث
قبل ان يحدث ما حدث کاری انجام همین حالا دیگه برش مثلا شاد معهدست یعنی قبل ان یحدث شاد مرادش یا وسیل اوسیاس
اصلا قبل ان یحدث معهدست من چون بس چاپ باید نیم
کنم
برنامه اشتباه نمیشه قبل ان یحدث معهدست این علف احدث کمرنگ چاپ شده اینو نتونستم
این همین
قبل ان یحدث معهدست
یعنی رجعت قبل از اینکه حدث این
لذا یه معادل دیگه هم داره متن بعدی دقیقا تایید همین سلامت ابن
مسلم اومده به اون بر
رجعت
هم
همه به معنای
رجعت
که ما
علامه ما واضحه کاملا واضحه
حدثنا حمیدی حدثنا سفیان قال کان الناس یحملون عن جابر قبل ان یظهر ما ازهر فلما ازهر ما ازهر اتهمه الناس فی حدیثه و ترکه بعض الناس فقیل له و ما ازهر قال الایمان بالرجعت
واضحه جنون نبوده آه. سوار چوب بشه تو کوفه راه یک چیزو یک چیه
اون 70000ه حدیث بعدی تو مسلم اون روایت 70000 که 70000 حدیث داره حدثنا حسن الحلوانی حدثنا ابو یحیی الحمانی
ببین چقدر بهش اعتنا کرده
قبیصه و اخوه انهما سمعا الجراح ابن ملیح یقول سمعت جابرا یقول عندي 70000 حدیث عن ابي جعفر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم كلها
اینا مشکلشون این بود روشن شد برسون من توضیح دادم میگفت نمیشه امام باقر عن النبی
هنوز
چند روایت شخصیتی که مثل مسلم خود بایش بر بیفته اونم میگه چون رجعت رو اظهار کرد نه یه آیه داره قال لمیعت تعبیل ها دل آیه بعد از این گرفته لمیعتی یعنی رجعت بخون یه آیه هم داره
چند حدیث جلوتره چند حدیث صورته چون شو همینطور داره از جابر نقل میکنه حدثنا سلمت بن شبیب حدثنا حمیدی حدثنا سفیان قال سمعت رجلا سأل جابر عن قول عز وجل فلن ابرح الارض حتی اذن لی ابی او یحکم الله لی و هو خیر حاکمی فقال جابر لم یج تأویل هذا الآیه قال سفیان و کذب فقال لسفیان و ما اراد بازا فقال ان الرافضه تقول ان علیا فی السحاب
و دیگر جل
رو جمع من خرج من ولده اینجا من ولده
من ولده
بله من ولده چاپ شده حتی یونادی منادی من از سما یورید و علی انهو
یونادی منادی من از سما یورید و علی
انهو یونادی اخرجو مع اخرجو مع فلان یقول جابر فدا تأویل هادل آیه کلبه
خدمت یوسف صلی الله علیه و آله کاملا واضحه. یعنی انسان وقتی میبینه تعجب میکنه چطور مرحوم نجاشی هم توجه نداشتن یه شخصیت بزرگ محل اعتنا مثل سفیان ثوری بیاد راجع به اون صحبت. یعنی واقعا محل اعتنای اونها بوده. چندین حدیث فقط خود مسلم رو در بررسی او این بگیم کان مختلطن کان مخل بلا
یک سرخونیم دیگه هم هنوز ادامه داره
کان مخلطن نمیدونم سوار چوب میشده شعر میخونده شعرهای نامر
تحت تأثیر شایعات رحمستون ها
خب اشکال به شیخ مفید هم بارد من حیف بودن انصافا انسان وقتی نگاه میکنه عرض کردم من کرارم مرارن ما چون تعبد به کلام جهدی نده خودم هم انصافا جمع کردن این کارو میشه. حالا خلاصش بکنم از بحث خارج نشیم. پس تا اینجای کار این قرن اول رو توضیح دادیم. قرن دوم البته شیعه دائما مسئله امامت مطرح بوده. اینا در قرن اول فقاهت، در قرن دوم فقاهت، تدریجا حکایت، قرن سوم به بعدم دیگه حکایت. تو حکایت کامد رجال درست شد، تو حکایت کامد بحثای سند درست شد، بحثای همون که من عرض کردم حدیث رو از سه زاویه بررسی کردن، صدور، متن، مضمون. این بحث ها همه بعد شد، بعد از جنبه حکایت، چون جنبه حکایت این بود که داره یک مطلبی رو نقل میکنه، درسته یا درست نیست، آیا اینم دلالت بر این مطلب میکنه یا نه. این راجع به این قسمت من می‌خواستم امشب راجع به اصل مطلب که در قرن اول اون خلاصش من الان عرض کنم دیگه امشب نرسیم چون قسم میشم. و اصل مطلب به نظر ما بحث اینه که آیین نوشتن کتابت حدیث، به نظر من بحث اصلی کتابت حدیث نبوده، بحث اصلی سنن بوده، تدوین سنن بوده،
کتابت و سنن.
ها حالا کتابت به جای خودش، یعنی اساساً بحث این بوده که ما سنن رسول الله رو مثلا در وضو در اینا رو جمع بکنیم یا نه، این سنن رو اتباع بکنیم، یعنی کتاب الله رو قبول داشتن. بحث سنن، در بحث سنن خب طبیعتا یه مقدار سنن پس که نماز ظهر چهار رکعت اینا رو شاید قبول میکردن، قطعا مورد قبول بود. اما اینکه بیان به طور کلی سنن پیغمبر رو، اون عبارتی هم که از اون عمر نقل شد راجب گفت آیا این در تورات گفتن؟ نه، تو مسناس. فکذبه هم گفت بی خود گفتین، دروغ گفتین. یعنی این تصور من فکر میکنم مشکل اساسی در مسئله سنن اصولا، یعنی سنن رسول الله بحث اساسی که مطرح بوده این بوده. بحث حدیث چون طریق به سننه، حالا یا بحث حدیث باشه یا بحث فقاهت باشه فرق میکنه، حکایت باشه یا فقاهت. فقاهت هم چون عرض کردم اون شب یک شب دیگه هم عرض کردم یکی از نکات اساسی در فقاهت این بود که کشف سنن رسول الله رو بکنن دیگه. حالا اگه این بحث رو بخوام شروع بکنم یک کمی طول میکشه، فقط انشالله الان مقدمش عرض کردم که فردا شب این بحث تکمیل بشه انشالله، که اساس بحث حدیث نبوده، کتابت الحدیث نبوده، اساس بحث سنن بوده. و این که ما مثلا چه رابطه‌ای با این سنن داشته باشیم، آیا مثلا این سنن ثابت هست یا نه، حقیقت این سنن چیه. پس که مثلا از اهل سنت گفتن شما میتونید در وضو اول دستار بشین بعد صورت، فقصر وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، و برای ترتیب ترتیب نیست، برای مطلق جمعه. دقت کنید، یعنی اینا میخواستن مجال فقاهت رو باز کنن در این که مثلا از آیه مبارکه در باب وضو، در صورتی که ائمه علیهم السلام حرفش این بود که پیغمبر آیه این طوره، بعدم پیغمبر دائما صورت بعد دست راست دست چپ، اینجا باید آیه رو با سنت معنا کرد، آیه در ضمن سنت. ولذا این که بخوایم بگیم وا برای مطلق جمعه اون بحث نیست، اصلا اون بحث لغوی رو نباید وارد بشیم، اون بحث اساسی سنن پیغمبره، سننی رو که پیغمبر قرار دادن این سنن باید احیا بشه. شواهد عرض کردم نشون میده یک خود عمر خیلی احاطه به اینها نداشته، حتی احاطه به ظاهر میگن فاکتن و عبارن، نمیفهم ده اب یعنی چیه، با این که حالا واضح بود لکم الانعام میکن، اب مثل فاکه برای انسان، ابم برای حیوان، مثل فاکه میوه برای حیوان، انعام میکن واضح بلا
چهار
بادا. انصاف قصه اینه که ظاهرا اینا مشکلشون مشکل سننه، به نظر من مشکل سننه. وقت مشکل کجا شد؟ این پنج تا خلیفه اول به اصطلاح خودشون به اضافه امام مجتبی، چون اینا به اصطلاح خلفای راشدین پنج تا رو میدونن، اینها چون دارای یک مقام خاصی بودن در این حالی که حاکم بودن، فقهای بزرگی بودن، شخصیت های بزرگی بودن، یعنی فوق این حرف های امام امیرالمومنین و امام مجتبی که چلا یقاس و آل محمد احد من هذه الامه، اینا خود اهل سنت برای اینا حساب خاصی قائل بودن. این امتزاج شخصیت حاکم با فقه، این برایشون یه مقدار مسائل منشأ مشکل شد که مثلا اگه این مطلبی رو که عمر گفته این جزء سنن پیغمبر یا نه. ولذا در اون عبارت معروف هم داره ماسار علیه شیخان که قید کرد عبدالرحمن ابن عوف. البته من اینجا بین پرانتز بگم بین ما این مطلب معروفه در ابن عبدالحیدم آمده که عبدالرحمن ابن عوف این مطلب گفت، اما من در تاریخ المدینه ابن شبه که از مصادر قدیمه دو سه تا چهار جور این قصه رو نقل میکنه، این قصه عبدالرحمن ابن عوف و نتیجه شورا چطور به نفع عثمان میشه دو سه جور نقل میکنه، یکیش اینه ماسار علیه شیخان، جور دیگه هم نقل چون خب بعضی از اهل سنت گویا اشکال میکنن که شما همه مطالب دیگه میگین، قسمت دیگه به نفع خودتون میگی. نه من میخوام بگم که ما همه رو میگیم، دیدیم و منصفانه میگیم. اینه من انصافا عرض میکنم بین ما الان معروف اینه که گفت ماسار علیه شیخان، سعی میرم قبول نفرمون ماسار علیه شیخان. و لکن عرض کردم در کتاب تاریخ المدینه که از کتب تاریخی بسیار قدیمه، به نظرم 50 خورده سال پیش چاپ شد، من همون چاپ اولش هم که نجف دیدم خریدم، همون چاپ اول، بعدم چاپ بهتری شده با تحقیقات بیشتر، انصافا کتاب نافعیه، خیلی کتاب مفیدیه. نه دومه، اول مال ابن زباله است، ابن زباله اول، این دومه. من خیلی وقتا باش مأنوس بودم، اصلا بالای که به اصطلاح میز خودم میگذاشتم صفحه، یعنی ورقه میگذاشتم کاغذ، مثلا پنج صفحه خوندم باز مثلا چای میخواستم بخورم میشستم استراحت میکردم اینو میخوندم و صفحه می... چون برای اوضاع مدینه، اطلاع بر وضع مدینه، تاریخ صدر اسلام، فوق العاده کتاب نافعیه، فوق العاده انصافا خیلی کتاب فوق العاده این کتاب تاریخ المدینه ابن شبه، با اینکه کاملا واضح اموی، یعنی کاملا با خط اون طرفه، به هیچ وجه با خط اهل بیت نیست، یعنی کاملا این شخص امرش کاملا واضحه، لکن معذالک به لحاظ تاریخی کتاب خوبیه. اونجا در قصه شورا سه تا یا چهار تا روایت دارن، تعدادش تو ذهنم نیست، خوندم لکن تو ذهنم نمونده، حفظ نکردم. یکیش اینه که ماسار علیه شیخان و از تعمیر قبول نفرمونده، جور دیگه هم نقل کرده قصه، بعد از این چون خیلی بین ما مشهوره و من هم بنا دارم منصفانه با قضیه برخورد بکنم، جور دیگه هم نقل شد. هر ازم با هر حال ببینید، بعد با آمدن معاویه، بعد یزید و بعد با جدایی فقاهت، دقت کردیم فقاهت از خلافت و دستگاه و حکومت، اینجا فقاهت بیشتر نقش نشون داد. و یکی از مشکلاتی که بعدها هم برای دامنگیر فقها شد این که آرایی رو که عمر و ابوبکر و حتی عثمان داشتن، آیا اینا رو قداست بش بدن یا نه، که از کردیم در تابعین مثل ابو حنیفه میگه نه آقا ما قبول نمی کنیم، صحابه اگر از رسول الله نقل میکنن قبول میکنن، اگر رأی خودشونه هم رجال و نحن رجال. یکی از تعون مهمه بر ابو حنیفه اینه که ایشون قبول نمیکرد، میگفت ما حرف صحابه رو قداست برش قائل نیستیم. میخوام بگم در تاریخ اسلام یه مقداری این قسمت با جدا شدن دستگاه فقاهت از دستگاه به حکومت، خب طبیعتا باز بحث فقاهت بیشتر رشد پیدا کرد و دستگاه حکومت هم دیگه کاملا منحرف شد، دیگه شراب میخوردن همه کار میکردن. من چند دفعه این شاید مطلب نقل کردم، فخرازی در اصول در بحث اجتماع امر و نهی ایشون میگه ما باشیم مقتضی قاعده اجتماع امر و نهی نمیشه، نماز در دار قصبی رواز قصبی باطله، اگر ما باشیم مطابق قاعده نماز باطله، نماز درست نیست. لکن صحابه پشت سر خلفا نماز خوندن در زمینای قصبی و به صحت کرده، لذا ما به خاطر عمل صحابه میگیم صحیح طبق قاعده، یعنی میخوام بگم قداست صحابه رو کشیدن تا مسئله اصولی بحث اجتماع امر و نهی که ما به خاطر اینکه صحابه نماز خوندن به حکم به صحت نماز کردن میگیم ولا نمازشون باطله. الا یا حالا این راجع به این رو یک مقداری میخوام توضیح بدم که این سنن چیه و چطور. به هر حال اون چه که در دنیای اسلام خوب دقت کنین در این حوادث مختلف، یعنی از قرن اول بعد از رسول الله تا بعد تا قرن دوم و سوم، در همه جا یک به عنوان روح حاکم باقیمون مسئله سنن بود. لیکن این سنن رو از راه فقاهت به دست بیاریم یا از راه حکایت، این نکته این شد، دقت میکنید؟ نه اینکه خیال بکنید اول یه جور بحث بود بعد جور دیگه شد. تمام هدف سنن بود و مقدار التزام به سنن. و آیا این سنن ثابته است؟ سنن متغیره است؟ آیا خلیفه میتونه اون رو عوض بکنه؟ ندیم تو الی آخری بحثای از این قبیل، دقت میکنید؟ پس اون چی که بعد از رسول الله مطرحه اساساً سننه. کتابت الحدیث در حقیقت هامش این قصه است، بلا اصلش سننه. و این سنن بعدها چون محل اصل نکته بود، ادعی هم از مثل معتزله که منکر حجت خبرشان، نکتهش این بود، میگفت این سنن واضحه، بین مسلمان نقل شده، نماز ظهر اینطوره، نماز عصر اینطوره، حمد و قل و الله داره، رکوع داره، ذکر رکوع داره، پس ما دیگه چرا به خبر مراجعه کنیم؟ دقت شد؟
یا
سید مرتضی هم حرفش همینه، میگه ما به دنبال اون هستیم که به اصطلاح اون چی که اهل بیت با عنوان سنن گفتن برسیم بهش. راه رسیدنش خبر نیست، کتاب حسن محبوب نیست، کتاب حسین سعید نیست، راهش تلقی اصحابه. اصحاب هر مطلبی رو قبول کردن میشه سنن پیغمبر. دقیقاً چی شد؟ میخوام بگم از اون اول بعد از صحابه تا بعد، تا قرن چهارم، پنجم، ششم، اونایی که به شدت با خبر مخالف بودن، اونایی که موافق بودن، اونایی که حجیت قبول کردن، تمام اصل نکته سنن بود. مرحوم سید روزا میگه تلقی اصحاب، ما دنبال خبر نیستیم. میخواد در کتاب حسین سعید باشه، حسن محبوب باشه، حریز باشه، هر کی میخواد باشه، ما به دنبال تلقی اصحابیم. جناب معتزله به این راه، یعنی ما با شواهد کتاب و جامعه اسلامی چی رو قبول کرده دنبال اون میفتیم، دنبال سند و اینها نمیخواد. میخوام یه نکته رو بگم که معلوم میشه از همون بعد از پیغمبر تا بعدها هر چی که روش بحث بوده سننه، و طبیعتا باز یک مقداری از سنن و احکامی که از آیات میخواد استفاده بشه. بلزا عرض کردیم بعد از پیغمبرم بین صحابه دو بحث اساسی بودی که فقه کم تفسیر. تا بعدا هم همینطور شد، در فقه هم که آمد باز تفسیر، به خاطر اینکه آیات الاحکام بخواهن در فقه بیارن. من انشاءالله فردا توضیحش میدم و صلی الله علیه.